از خودت میپرسی که از چند روز پیش چرا تنها از این موضوع برایت حرف میزنم؟ چرایش رو نمیدانم. شاید برای اینکه آنقدر دیگران از این موضوع حرف زدن که برایم به صورت یک فکر دائم در آمده است. شاید برای اینکه خودم بدون اینکه باور کنم پیوسته به آن اندیشیدم. شاید برای اینکه نمیخواهم با هیچ کس دیگر تردیدی را در میان نهم که روحم را مسموم کرده است. امروز تنها فکر کشتن تو مرا میکشد و با این همه برایم پیش میآید که آن را در نظر بیاورم. بحث درباره جوجه ها، همینطور خشم دوستم، وقتی که ضمن نشان دادن عکس های تو به چشم ها و دست هایت اشاره میکنم، مرا در احساسی مبهم فرو میبرد. با خشم در پاسخم میگوید که برای درست دیدن چشم ها و دست های تو میکروسکوپ هم کافی نیست. فریاد میزند که من در رویا و خیال زندگی میکنم و میخواهم به احساس و دنیای خیالیم جنبه عاقلانه و هوشمندانه‌ای بدهم. حتی این زن گفت بچه قورباغه هایی را که از حوض خانه‌ات بیرون میآوری چرا قورباغه نمیشوند و شب با غرغرشان از خواب بیدارت نمیکنند؟ خوب می دانم که دارم تو را از رسوایی های جهانی که آماده ورود به آن می شوی آگاه می کنم. از رفتارهای زشتی که هر روز مرتکب آنها می شویم و تو را در برابر اندیشه های پیچیده قرار می دهم. ولی کم کم اعتمادی در من قوت می گیرد. اعتماد به این که تو می فهمی، زیرا تو از همکنون همه چیز را می دانی. این از روزی شروع شد که من سعی می کردم با تلاش هرچه بیشتر برای تو شرح بدهم که زمین به سان جایی که تو قرار داری گرد است، که دریا از آبی شبیه به آنچه تو در آن شناوری درست شده و موفق به توضیح آنچه می‌خواستم نمی‌شدم. ناگهان به فراست در یافتم که کوششم بیهوده است. تو همه چیز را بیشتر و بهتر از من می‌دانستی و شک درست حد زدن ترکم نمی‌کند. اگر در کیسه تو دنیایی وجود دارد، چرا در این دنیا اندیشه‌ای هم نباشد؟ آیا این فکر به ذهن ما القا نمی شود که ناخودآگاهی خاطره ایست از زندگی که انسان پیش از رسیدن به مرحله آگاهی داشته است؟ آیا واقعا این طور است؟ پس تو که همه چیز را می دانی به من بگو زندگی چگونه شروع می شود؟ این را برایم بگو، تمنا می کنم. آیا زندگی تو آغاز شده است؟ از چند وقت پیش؟ از لحظه ای که قطره روشنایی که اسپرماتوزویدش می نامند به درون سلول نفوذ کرده و آن را تقسیم نمود؟ از لحظه ای که قلبت پدیدار شد و خون را به جریان انداخت؟ از لحظه ای که مغزت شکل گرفت، نخاعت تشکیل گردی و تو به شکل انسان در آمدی؟ یا این که این لحظه هنوز باید فرا رسد و تو فقط دستگاهی در حال ساخته شدن هستی؟ برای شکست خاموشی تو و نفوذ در زندانی که تو را در بر می‌گیرد خیلی چیزها حاضرم بدهم. برای دیدن تو و شنیدن پاسخت حاضرم از همه چیزم بگذرم. من و تو جفت بسیار عجیبی هستیم. همه چیز تو بستگی به من دارد و همه چیز در وجود من به تو وابسته است. اگر بیمار شوی بیمار می‌شوم، اگر بمیرم می‌میری. و با وجود این نه من می توانم با تو ارتباط حاصل کنم نه تو با من. در چیزی که شاید فرزانگی بی پایان تو باشد، حتی از قیافه‌ای که من دارم، از سن من، از زبانی که حرف می زنم بی خبری. نمی دانی از کجا می آیم، کجا هستم، در زندگی چه می کنم. اگر می خواستی مرا در ذهنت مجسم کنی، برای اینکه حدس بزنی که سفیدم یا سیاه، جوانم یا پیر، بزرگم یا خرد، کوچکترین دانشی را در اختیار نداری. و من را بگو که هنوز از خود میپرسم تو یک شخص هستی یا نه. هرگز دو بیگانه وابسته به یک سرنوشت با هم ناآشناتر از ما دو نفر نبودند. هرگز دو ناشناس جان در یک قالب و کالبد ناشناخته تر و دورتر از ما نبودند. Thank you. بد خوابیدم. دلم سخت درد میکرد. آیا تو بودی؟ با نگرانی به بستر برگشتم. خوابم سراسر کابوس بود. از یک کابوس هولناک پریدم. در یکی از خوابها پدرت گریه میکرد. هرگز گریهش را ندیده بودم. باورم نمیشد که قادر به این کار باشد. اشکهایش به سان سرب مذاب در حوض خانه ام میریخت. حوضی که پر بود از روبانهای بیشماری از ژلاتین. تخمهای کوچک سیاهی به شکل دم بر آنها غنوده بودند. بچه قورباغه ها. حواسم پیش پدرت نبود. تنها در اندیشه کشتن بچه قورباغه ها بودم که قورباغه نشوند و شبانگاه با غرغرشان از خواب بیدارم نکنند. روش کار ساده بود. کافی بود که با چوبی روبانها را بردارم و آنها را روی چمن قرار دهم تا خورشید خشکشان کند. ولی روبانها لیز می‌خوردند و چابکانه از دستم در می‌رفتند و دوباره در آب می‌افتادند و در گل و لای فرو می‌رفتند. موفق نمی‌شدم آنها را روی علف‌ها قرار دهم. بعد پدرت دست از گریه کشید و به یاری من آمد و بدون زحمت موفق شد. با شاخه کوچک روبانهایی را که از دستش در نمی رفتند می گرفت و آنها را روی چمن انباشته می کرد. آرام و ساده. و من از این کار رنج می بردم. زیرا به نظرم می رسید که ده ها و صد ها بچه را می بینم که در برابر خورشید خفه و خشک می شوند. در حالی که منقلب شده بودم شاخه را از دستش بیرون کشیدم و فریاد زدم بگذار زندگی کنند، خودت هم زاده شده ای، مگر نه؟ در کابوسی دیگر کانگوروی بود. کانگوروی ماده که از شکمش چیز نرم و چابکی بیرون پرید. یک نوع کرم بسیار نرم و لطیف. با وحشت و هراس دور و برش را نگاه کرد. درست مثل این که بخواهد بداند که کجاست. بعد شروع کرد به خزیدن روی بدن کرکدارش. این کار را به آهستگی انجام می داد. از لغزیدن، سرخوردن، سرگردان شدن خسته و درمانده می شد. ولی سرانجام به کیسه رسید و در حالی که از آخرین تلاشش می لرزید، با سر در آنجا گرفت. متوجه بودم که این تو نیستی، بلکه جنین کانگوروست. این طور به دنیا می آید، چون که از زندان رحم زود خارج می شود و تکامل خود را در هوای آزاد انجام می دهد. ولی من با او طوری حرف می زدم مثل این که با تو حرف بزنم. از این که آمده بود به من نشان بدهد که یک جاندار است نه یک شیء بی جان از او تشکر می کردم. به او می گفتم که ما دیگر با هم بیگانه نیستیم، ناشناس نیستیم و از خوشحالی می خندیدم. ولی مادر بزرگ سر رسید. بسیار پیر و غمگین بود. به نظر می آمد که وزن همه دنیا بر شانه های خمیده اش تکیه دارد. در دست‌های چروکیده و فرسودش طفل بسیار کوچکی را گرفته بود که چشم‌های بسته و سری نامتناسب داشت و می‌گفت چقدر خستم، کفاره سخت‌هایی را که کردم ادا می‌کنم. 8 سخت و 8 بچه داشتم. اگر ثروتمند بودم 16 فرزند می‌داشتم و حتی یک بار هم سخت نمی‌کردم. حقیقت ندارد که به این کار عادت می‌کنیم، هر بار دفعه نخستین است. ولی کشیش این را نمی فهمید. طفل کوچک قد 1 صلیب بود. از آن صلیب هایی که بر سینه می آویزند. مادر بزرگ در حالی که او را مثل 1 صلیب بالا گرفته بود وارد کلیسایی شد و در اتاقه که اعتراف به گناه زانو زد و از پشت قرفه آهسته شروع به صحبت کرد. از آن سوی شبکه صدای زنندهی که صدای کشیش بود بلند گفت شما یک جاندار را کشته اید. یک جاندار را کشته اید. مادر بزرگ از ترس این که دیگران بشنوند می لرزید. سفارش می کرد و می گفت پدر بلند حرف نزنید، خواهش می کنم. شما باعث می شوید که دستگیرم کنند، خواهش می کنم. ولی صدای کشیش کم نمی شد. مادر بزرگ فرار کرد. در کوچه می دوید در حالی که پاسبانها تعقیبش می کردند و مشاهده پیرزنی که اینطور بدود دلخراش بود. احساس می کردم که به خاطر او دارم غش می کنم. به خودم می گفتم قلبش پاره خواهد شد. از این کار خواهد مرد. دم در خانهش پاسبانها او را گرفتند. طیف را از چنگش در آوردن و دستهایش را بستند، در حالی که با غرور می گفت پشیمانم ولی باز این کار را خواهم کرد. و این هرگز خواسته من نیست، ولی من نمی توانم بزرگ کردن این همه کودک را بر عهده بگیرم. نمی توانم. آن وقت بود که درد شدید شکم مرا از خواب بیدار کرد. دیگر نباید دوستم را ببینم. بحث های او موجب این کابوس ها می شود. دیشب به شام دعوتم کرد. شوهرش خانه نبود و موقعیت برای حرف زدن از تو به نظرش مناسب آمد. این یک عذاب بود. در واقع به نظر می رسد که پزشکی به اسم اچ بی مونسون با او همدل است. این دکتر مدعی است که جنین ماده تقریبا بی حرکتی است. تقریبا گیاهی است که به وسیله قاشق میتوان از ریشه به در آورد. دست آخر میشود آن را یک دستگاه به هم پیوسته از مهارت‌های شکل نگرفته پنداشت. به عقیده برخی از زیستشناس‌ها هستی و حیات انسانی از همان ابتدا شروع به درک می‌کند. زیرا که تخم بارور شده شامل DNA یعنی اسید دزوکسیریبونوکلئیک است. که اساس همه پروتئین هایی است که حیات و هستی فرد را تشکیل می دهد. تزی که دکتر مونسون به آن جواب رد می دهد و می گوید که اسپرماتوزوئید و اوول بارور نشده هم DNA دارند. آیا در این صورت اسپرماتوزوئید و اوول را هم به عنوان موجودات انسانی در نظر می گیریم؟ برای گروهی دیگر از پزشکان، موجود انسانی بعد از 24 هفته وجود انسانی می شود. یعنی موقعی که خارج از زهدان می تواند به زندگی خود ادامه دهد، حتی اگر بارداری تمام نشده نباشد. بالاخره گروهی از انسانشناس ها هستند که برای آنها نوزاد، موجود انسانی به شمار نمی رود، زیرا هنوز عوامل تربیتی و اجتماعی بر او تأثیر نگذاشتند. کارمان به مجادله کشید و دعوایمان شد. دوستم درباره عقیده مردم شناس‌ها قضاوتی کاملا مثبت داشت و حال آنکه من با زیست شناس‌ها موافق و هم عقیده بودم. در حالی که به خشم آمده بود مرا متهم کرد که از کشیش‌ها جانبداری می‌کنم. می‌گفت تو کاتولیکی، کاتولیک. رنجیدم، من کاتولیک نیستم و او این را می‌داند. من همه کشیش‌ها را از دخالت در این امر منع می‌کنم و او این را می‌داند. ولی هرگز نمیتوانم عقاید مستبدانه دکتر مونسون را بپذیرم. اصلا نمیتوانم بفهمم. مثل این است که آدم برای دفع عذاب سنگینی مسهل میخورد یا سندی را وارد بدن خود کند. مگر اینکه چی؟ آیا دارم به تصمیم خودم خیانت میورزم؟ گمان میکردم از این پس خیلی مطمئن خواهم بود. بر همه بی‌اعتمادی ها و همه تردید ها فایق خواهم آمد. چرا اکنون بر می گردند و در زیر هزار بهانه خودنمایی می کنند؟ آیا این در اثر ناراحتی است که موجب سرگیجه‌ام می شود؟ به علت این دردهایی است که شکمم را سوراخ می کند؟ کوچولو، من باید قوی باشم. باید ایمان به خودم و تو را نگه دارم. در واقع باید تو را تا آخر با خود ببرم. تا وقتی که بزرگ شدی نه به کشیشی که در خواب فریاد می کشید، نه به دوستم و نه به دکتر مونسون، نه به پاسبانهایی که به پیرزن دستبند می زدن شباهت پیدا نکنی. اولی تو را دارایی خدا می پندارد. دومی تو را دارایی مادرت می داند و دیگران تو را دارایی کشور و دولت می پندارند. تو به هیچ کس تعلق نداری. نه به مملکت و دولت، نه به من. تنها به خودت تعلق داری. از همه چیز گذشته تو خودت بودن را انتخاب کرده ای. و من در اشتباه بودم وقتی که میپنداشتم که گزینشی را به تو تحمیل میکنم. من با نگه داشتن تو جز فرمانبرداری از دستوری که به هنگام روشن شدن جرقه زندگیت به من دادی کاری نمی کنم. من هیچ چیز را انتخاب نکردم. من اطاعت کردم. بین تو و من قربانی احتمالی تو نیستی. منم. مگر وقتی که همچون خوناشامی به بدن من می آویزی همین را نمی خواهی به من بگویی. مگر وقتی که حالت تهور را برایم پیش می آوری همین را نمی خواهی ثابت کنی. حالم خوب نیست. از یک هفته پیش کارم درمانده ام می کند. یک پایم ورم کرده است. اگر قرار باشد از این ماموریت و سفری که خود را برای انجامش آماده کردم چشم پوشی کنم، وحشت آور خواهد بود. و رئیسم به نظر می رسد که فهمیده باشد. امروز با لحن تقریبا تهدید آمیزی پرسید آیا می توانم؟ و اضافه کرد که خیلی امیدوار است. موضوع طرح مهمی در میان است که برای من ساخته شده. رئیسم به این کار اهمیت می دهد. خودم هم همینطور. اگر نتوانم به آنجا بروم، حتما می روم. مگر دکتر نگفت که حاملگی بیماری نیست، بلکه یک حالت طبیعی است. مگر نگفت که من باید به انجام آنچه همیشه می کردم ادامه بدهم. آه می دانم که تو به من خیانت نخواهی کرد. ماجرایی اتفاق افتاد که پیشبینیش نکرده بودم. دکتر بستریم کرد و حالا اینجا هستم بی حرکت. باید دراز بکشم و تکان نخورم. میدانی این کار آسانی نیست، چون که من تنها زندگی میکنم. اگر کسی زنگ در را به صدا درآورد، باید برای باز کردن در از جا برخیزم. از آن گذشته باید غذا بخورم، خودم را بشویم، برای درست کردن سوپ یا حمام گرفتن باید رخت خواب را ترک کنم؟ بله یا نه؟ به معضل تهیه غذا فعلا دوستم رسیدگی می کند. کلید خانه را به او دادم و طفلک دو بار در روز برایم غذا می آورد. از روی تحسین به او گفتم تو بچه سومی نمی خواستی، اینک مجبور هستی به بچه گنده‌ای برسی. جواب داد که آدم بالغ بهتر از یک نوزاد است. به شیر دادن احتیاجی نیست. اگر بگویم که دوستم زن خوبی است، حرفم را باور می‌کنی؟ خوب است. و این نه بدان خاطر که اینجا می‌آید، بلکه به این سبب که دیگر از دکتر مونسون و مردم شناسا حرفی نمی‌زند. به نظر می‌رسد که ناگهان از اینکه تو را از دست بدهم خیلی بیم دارد. ناراحت نشو، خطری در بین نیست. دکتر معاینه های تازهی به عمل آورده و نتیجه گرفته که تو خوب رشد می کنی. علت بی حرکت ساختن من احتیاطی است برای پیشگیری از دردها. دردهایی که به نظر دکتر دلایل مختلفی می توانند داشته باشند. حالا تو دو ماهی و دو ماهگی مرحله کاملا دقیقی است. در این موقع است که نطفه به جنین بدل می شود. اولین سلول های استخوانی تو تشکیل می گردد تا جانشین قزروپا شود. پاهایت درست همانطور که شاخهای درخت می رویند دراز می شوند و انگوشت های پایت همچون گل می شکفد. تا سه ماهی باید احتیاط کنیم. بعد از آن می توانیم عادتهای پیشینمان را از سر بگیریم. این داستان بی حرکت ماندن و دراز کشیدن 15 روز بیشتر طول نخواهد کشید. به رئیسم دروغ گفتم که به سرماخوردگی شدیدی مبتلا هستم. حرفم را باور کرد و به من اطمینان داد که این مسافرت می تواند عقب بیفتد. هنوز کارهای جزئی زیادی باید مرتب شود. چه بهتر اگر حقیقت را می دانست امکان داشت که کس دیگری را به جایم بگذارد و دست آخر مرخصم کند. آن وقت من و تو عجیب به زحمت می افتادیم. چه کسی به ما غذا می داد؟ راستی دیگر از پدرت خبر ندارم. گمان می کنم که نمی خواهد خودش را بدنام کند. تو از این کار او دلخوری؟ من که نیستم. مختصر علاقه‌ای که نسبت به او احساس می کردم با دو تا مکالمه تلفنی از بین رفت. بیشتر به این علت که به جای نگاه کردن مستقیم در چشمهایم از پشت تلفن با من حرف زد. حداقل می توانست در مراجعت خودش را نشان دهد. فکر نمی کنی؟ خوب می داند که من از او نخواهم خواست که با من ازدواج کند. که من هرگز این درخواست را از او نکردم. که من هرگز نمی خواهم ازدواج کنم و هرگز او را نمی خواهم. پس چه چیز مانع او می شود؟ شاید از این که مرا توی رخت خواب دوست می داشته خود را مقصر می پندارد.